من در این گزارش قصد دارم در خصوص اهمیت زبان فارسی با شما صحبت بکنم. حضرت علی چقدر سعی میکنید در زندگی روزمره از واژه‌های بیگانه در مکالمات خودتون استفاده نکنید؟
ولی اینه که بگم اصلا استفاده نمیکنم که دروغ گفتم، به خاطر اینکه بعضی چیزا تو جامعه ترویج پیدا میکنه و این ناخودآگاه به ما منتقل میشه. ولی اینکه شما اشاره میکنید که قاعدتا خب واسه این شکلی باشه، من زبان مادری است و زبان فارسی زبانی است که سابقه طولانی دارد و ما قاعدتا باید این شکلی انجام بدیم دیگه، یعنی تو گفتگوهامون، تو برخوردامون، تو صحبتامون باید از واژه فارسی استفاده. ولی خب متاسفانه در سطح جامعه شما نگاه میکنید ببینید بعضی کلمات مثلا چه میدونم اوکی، چیزی که خیلی راحت میون بر میزنیم و در واقع با این کلمه میتونیم مثلا تایید یه چیزی رو اعلام کنیم. من با این کاملا مخالف هستم. ولی الان میبینم در سطح جامعه برمیگردم مثلا بعضی چیزا که اصلا مربوط به ما نمیشه و به نظر من نیازی نیست دستکاری تو اون چیزا هم بکنیم. مثلا برای کلمه پیتزا، پیتزا کلمه ما نیست. قاعدتا اگر میخوایم مشخصه یه چیزی مثلا شما الان به یه جایی بگیرید اون استاندارد خودش شده. همینجوری که ما داریم برای فرهنگ خودمون ارزش قائل میشیم و میگیم که حتما باید از واژگان فارسی در کشوری مثل ایران مثلا استفاده کنیم، تو بعضی چیزا هم بایستی رعایت این موضوع رو بکنیم و دستکاری تو فرهنگ دیگه یا اینکه مثلا زبان دیگه ای نداشته باشیم. در نتیجه هر کشور برای خودش زبانی رو داره و به نظر من ارزش داره و قاعدتا هم بایستی از همون استفاده بشه. ترجیحاً اگر وارد در واقع چه میدونم کلمات خارجی، حالا هر کشوری، حالا خارجی که میگم منظور این که خارج از سیستم مثلا زبان فارسی باشه و اینها، اینو من فکر میکنم که نبایستی وارد فرهنگ و زبان خودمون بکنیم.
سپاسگزارم.
قربان شما.
توی محیط کار و در منزل واقعا چقدر سعی کردید که از واژه‌های بیگانه در مکالمات خودتون استفاده نکنید؟
همونطور که در واقع مستحضری کار ما اداری است و پیرو و مکاتبات فراوانی رو داریم، تمام تلاش و هم‌مقام ما بر حفظ زبان مادری توی این مکاتبات هست و سعی می‌کنیم مکاتبات رو به نوعی در واقع قلم بزنیم که تا جایی که می شود واژه های بیگانه جایگزین واژه های فارسی نشه که زبان مادری است و افتخار ماست و افتخار می کنیم به این.
تشکر می کنم، براتون آرزوی سلامتی دارم.
همچنین برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجر، جمله ملک توست با الخان شاهور و غریب. کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجر، جمله ملک زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجر، جمله ملک توست با الخان شاهور و غریب.
زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاورمیانه. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قطر زر زرگر شناسد قطر گوهر گوهری، قطر زر زرگر شناسد قطر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی ای گرم دریای داری.
من از ازبکستان هستم، تدریس میکنم در دانشگاه ملی ازبکستان باستان شناسی. زبان فارسی برای ما یک مثل زبان مادره است، یعنی من خودم اصلا از بخارا هستم. ما زبان فارسی را ناموختیم در مدرسه هم، در مکتب هم، در دیگر یک دانشگاه هم ناموختیم، اما ما حرف میزنیم با همین زبان. در ازبکستان شما خوب میدونید، یعنی از زمان کودکی ما در مکتب ها، در مدرسه ها به زبان ازبکی یا زبان روسی می آموزیم، اما در کوچه، در خانه، در محله با زبان فارسی حرف می زنیم. برای همین این زبان برای ما یک زبان شیرین و زبانی خیلی زبانی یک لازمی ضروری هست. کنون ما مثال تحقیق میکنیم، یعنی کتاب های خطی هست، کتیبه ها هست. این کتیبه ها در ازبکستان مثلا در بخارا هم، سمرقند هم، در دیگر ولایت های ازبکستان، من مثال میگیم سنگ قبر، این همون زیادترین به زبان فارسی اونجا حکاکی کرده بودن. یعنی تحقیقچیان یا که بیم که اگر کسی که اگر میخواست که یک پژوهش کند این زبان فارسی مراجعه میکنه، به زبان فارسی که با سعدی و حافظ و رودکی و فردوسی و دیگران بیدیل. و من به همین زبان یک محبت دارم، یعنی این زبان را هر وقت که ترویج میکنم یعنی رواج یا بعد، اما خودم جد و جهد میکنم که تکمیل کنم همین زبان را. حتی در خانواده هم، یعنی کودکان، خانمم هم، یعنی بچه هم، همیشون به همین زبان حرف میزنن، اما میخونن به زبان روسی یا زبان ازبکی، اما در خانواده زبان رسمی خانواده ما
فارسیه. در عشق و زیبایی سری ای تو زبان مادری، ای فارسی پرشکوه، ای قیمتی در دری. فردوسی فر تو هم ماهی و پردینت منم، مانند حافظ حافظه میراث دیرینت منم. با رودکی ها هم صدا، با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا به مانی. ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیانت.
تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خیام ها قد می کشن از خاک عاشق خیز تو، مجنون و بیدل می شوند از شعر شورانگیز تو. همراه مولانا به روم دامن کشان سر می زنی، سوی سمرقند و هرات شورا فرین پر می زنی. در جام جم می بینمت سعدی و جامی می شوم، من با قلم در سنگر نظمت نظامی می شوم. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا به مانی. ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیان.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900 220 486 220 5009.
رادیو ایران .ir ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
وقت شما بخیر باشه. سپاس که همراه و شنونده شبکه رادیویی ایران هستید. الهی که در این پنجشنبه بهترین ها رو تجربه کنید. در این روزهای سرد زمستانی که مصرف گاز به تب بیشتر میشه، دغدغه همه ما اینه که مصرف بهینه داشته باشیم. به همین دلیل هم در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر باشه. سپاس که با ما همراه هستید.
سلام عرض میکنم سرکار خانم جابای انصاری، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. بسیار خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان هستم.
سلامت باشید بزرگوارین. آقای دکتر بفرمایید که حالا بر اساس این که الان در فصل زمستان هستیم، مصرف باید بهینه باشه، در این فصل چطور ما میتونیم مصرف گاز رو کاهش بدیم؟ شما چه پیشنهادهایی رو دارید برای ما؟
همونجوری که فرمودین، در فصول سرد سال، یعنی شما در فصول گرم سال، ما بیشتر گاز رو برای پخت و پز در خانگی استفاده میکنیم و به تبع اون در مثلا صنعت یا مثلا فرض بکنین بچه های مختلفی که مولد هستن اونجا بیشتر مصرف میشه. ولی در فصول سرد سال به دلیل اینی که بخش خانگی، منظورم از خانگی فقط خونه نیست، ما به منازل، اصطلاحا منازل مسکونی، به اضافه مشترکین تجاریمون، به اضافه صنایع جزئمون، به مجموع این میگیم خانگی.
درست.
ارزم به حضور شما این عدد توی این روزا بسیار بالا میره، به جوری که مثلا تقریبا بین 81 تا 84 بستگی به روزش داره، مصرف از 81 تا 84 درصد از کل تولید گاز کشور صرف گرمایش میشه. همونجوری که میدونین در بخش‌های مختلف انرژی دارای ارزش‌های مختلفی هست. مثلا فرض بکنین اگر ما این انرژی یا این گاز رو صرف مثلا صنایع مولد بکنیم، این میتونه درآمدهای خیلی خوبی درست بکنه. مثلا در صنعت فولاد، در صنعت ارزان بزرگ شما پتروشیمیا، منتها چون میره تو بخش خانگی که صرف گرمایش میشه، اصطلاحا وارد به غیر مولد ها میشه. حالا اینجا خیلی هم خوبه، یه نعمت خیلی بزرگیه تو این قصه برای بخش خانگی ما، منتها بعضی جاها اصطلاحا این انرژی به اصطلاح تلف میشه.
بله.
مثلا فرض بکنید اگه مثلا در و پنجره ها دو جداره باشه، از آموزش شما یه پوشش عایق کاری خیلی ساده داشته باشیم، درزگیری داشته باشیم، موتورخونه ها مثلا فرض بکنین از لحاظ بهسازیشون جوری درست شده باشه که پرت انرژی نداشته باشه، همین خودش یه تقریبا 30% 35% اینا میتونه کاهش بده این تلفاتو. یعنی شما علارغم استفاده خیلی خوب برای گرمایش، از این قدم صرفه‌جویی شده.
درسته.
حالا راهکارهای مختلفی رو در حال انجامیم، ولی یک راهکاری که ما امسال به جد در هیئت محترم وزیران و به تبع اون در وزارت نفت و شرکت گاز دنبال میکنیم، اگر سرمایه گذاری بتواند این هزینه رو به جای مردم انجام بده، مثلا میگم با توافق خود صاحب خانه بیاد با هزینه خودش این در و پنجره رو مثلا دو جداره کنه، این موتورخونه رو درست بکنه، این بخاری راندمان پایین رو عوض بکنه، این عایق کاری رو انجام بده، هر مقداری که گاز صرفه جویی شده این میتونه یک من اوراق بهاداری رو بگیره و ببره اینو در بورس انرژی بفروشه به واحدهایی که مولده، و عملا اون خانواده یا اون مشترک هیچ هزینه‌ای به اصطلاح از خودش انجام نمیده. از اختلاف قیمت بین اصطلاحا یارانه‌ای که در بخش خانگی هستش تا صنعتی
دوست.
از این اختلاف قیمت این میتونه تأمین و برگشت سرمایه‌ش رو بکنه و این کار رو انجام. برای همین ما یه سری شرکت هایی رو طبق مصوبه هیئت محترم وزیران آماده کردیم و وارد کردیم به چرخه، که به این شرکت ها میگن شرکت های کارور گاز طبیعی.
بله.
که اینها میان به یه عبارتی بین شرکت گاز و مصرف کننده به صورت داوطلبانه و کاملا توافقی، یعنی با یک واحد صنعتی، با یک واحد تجاری مثل یه نونوایی، مثل یه بخش خانگی میره توافق میکنه و میاد بین شرکت گاز و اون واحد مصرف کننده
و این خدمات رو ارائه میده
و این خدمات رو ارائه میده و کاملا داوطلبانه و عرضم به حضور شما به صورت همون روشی که بهتون گفتم از طریق تأمین منابع برای این صرفه‌جوییه.
بسیار عالی، سپاس از توضیحات خیلی خوبتون. اگر نکته دیگه ای ندارید ما با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. انشالله که توی این طرح بزرگ که شروع شده با همکاری همه مصرف کنندگیم، چه در بخش خانگی و چه در بخش غیر خانگی، بتونه این به اصطلاح روش اون جواب لازم رو بگیره.
حتما همینطوره و بسیار مؤثر خواهد بود. خیلی ممنونم، عصر شما بخیر باشه، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، ممنون و متشکرم از شما و رادیوی عالی ایران.
سلامت باشید، خداحافظ شما باشه.
خداحافظ شما.
مردم عزیز، صحبت کردم با آقای دکتر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران. از شما دعوت میکنم در این لحظه که همراه رادیو ایران هستید برنامه گهواره تمدن رو بشنوید.
گهواره تمدن.
به نام خالق هفت آسمان و زمین، خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما که دلتون دریاییه. عزیزان، گهواره تمدن رو میشنوید. ما سعی میکنیم در این برنامه به معرفی خلیج فارس از ابعاد گوناگونی مثل جغرافیا، محیط زیست و تأثیر این پهنه آبی در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و آداب و رسوم کشورهای حاشیه خلیج فارس بپردازیم. لطفاً شنونده این برنامه باشید. موضوعی که در این برنامه راجع به اون باهاتون صحبت می‌کنیم، آلاینده‌های خلیج فارسه. در این برنامه از فاضلاب‌ها به عنوان یکی از خطرناک‌ترین آلاینده‌های خلیج فارس صحبت میشه. صحبت‌های تکمیلی آقای احمدی، کارشناس دریایی حفاظت محیط زیست استان هرمزگان رو در این باره خواهیم شنید و همکارم زهرا جاتن، یکی از جزایر حوزه خلیج فارس رو به ما معرفی میکنه. ازتون دعوت میکنم بخش اول برنامه رو بشنوید با اجرای همکارم مسعود جعفری که ما رو مختصری با حوزه خلیج فارس آشنا میکنه.
خلیج فارس، شاخاب پارس یا دریای پارس، آبراهی پر اهمیت در آسیای غربی و منطقه خاورمیانه که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. مساحت خلیج فارس حدود 238,000 کیلومتر مربع، طول آن 900 کیلومتر و عرض متوسط آن 250 کیلومتر است. خلیج فارس سومین خلیج بزرگ دنیا بعد از خلیج مکزیک و خلیج هاتسون به شمار می آید. 8 کشور ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در اطراف خلیج فارس قرار دارند. خلیج فارس از شرق به تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند راه دارد و از غرب به دلتای رودخانه اروند رود ختم می شود که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است.
خلیج فارس به دلیل شرایط اقلیمی ویژه حاکم بر آن بسیار شکننده و آسیب پذیره و ورود کمترین آلاینده ها به داخل دریا آثار مخربی بر سلامت آبزیان و موجودات اون داره، چرا که حداکثر درجه حرارت آب دریا در تابستان گاهی اوقات به 36 تا 37 درجه و در شمال خلیج فارس به 12 درجه میرسه که البته میانگین این درجه حرارت در سطح دریا بین 26 تا 27 درجه است و در اثر شدت گرما میزان تبخیر هم بسیار بالاست و میشه گفت به 1400 میلیون لیتر در سال میرسه. در قدیم باور مردم بر این بود که آبهای آزاد به دلیل وسعت آلوده نمیشن، اما این روزها آلودگی هایی که وارد دریا میشه به اندازه وسعت دریاها نیست. خلیج فارس هم در طی سالهای گذشته همواره در معرض تهدیدهای نفتی و تخلیه پسابهای شهری و شیمیایی بوده. وجود نیروگاه های تولید برق و آبشیرین کنها و فاضلاب شهرها از دیگر مواد آلاینده خلیج فارس به حساب میان. برای همینه که گاهی میشنویم نفس خلیج فارس تنگ شده. انواع فاضلاب هایی که وارد خلیج فارس میشن عبارتند از فاضلاب های شهرهای ساحلی که شامل فاضلاب سطحی و پساب نیمه تصفیه شده هستند، فاضلاب های حاصل از فعالیت های بهره برداری نفتی، فاضلاب های خنک کننده صنایع مثل صنایع نفت و گاز، نیروگاه اتمی و پتروشیمی ها، فاضلاب آبزی پروری ها مانند مجتمع های پرورش میگو و قفس های پرورش ماهی در دریا و همینطور پساب های کشاورزی، فاضلاب سامانه های نمک زدائی MED و RO، فاضلاب های ناشی از فعالیت های دریانوردی و شناورها. دعوت می کنم صحبت های تکمیلی در زمینه تأثیر مخرب فاضلاب ها به خلیج فارس رو از زبان آقای احمدی، کارشناس محیط زیست استان هرمزگان بشنوید.
استان هرمزگان دارای سواحل بسیار بزرگ، عظیم و گسترده‌ای هست. منتهای مطلب این ورود فاضلاب یک دغدغه‌ای هست، یک نگرانی هست که متاسفانه وجود داره. فاضلاب دو قسمت هست. یک قسمت در واقع بحث فاضلاب صنایع هست که وارد دریا میشه، که اون خودش دوباره سه تا بخش میشه. یکی بخش آبشیرین کنهاشون هست، که یکی بحث فاضلاب بهداشتیشون هست که عمدتاً تصفیه خونه هایی دارن، یکی هم بحث فاضلاب صنعتیشون هست که اون هم قاعدتاً باید در تصفیه خونه ها باشه و برای فضای سبزشون بیشتر استفاده بشه. بر اساس نمونه برداری هایی که به صورت مستمر از صنایع مختلف داریم، ساز اداره کل حفاظت محیط زیست داره. همچنین بر اساس خود اظهاری که هر چند وقت یک بار در یک دوره‌های مشخصی به وسیله آزمایشگاه‌های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست انجام میشه، عمدتاً اینها در حد استاندارد هستند و عموماً مشکل خاصی ندارن. اما گهگاه ما یه سری مشکلات رو مشاهده میکنیم. به عنوان مثال بعضن صنایع اونطور که باید شاید یا استانداردها رو رعایت نمی کنند، یا این که نه ممکن هستش که یک بار سیستم دچار مشکل بشه و یک فاضلابی وارد محیط زیست دریایی بشه. اما این به صورت عمده به این صورت نیست و چنین اتفاقی نمی افته. البته بر اساس قوانین و الزامات قانونی صنایع بزرگ باید پایش آنلاین داشته باشن، چون که بالاخره این سنجشی که داره انجام میشه چند ماه یک بار، یک ماه یک بار فوقش. اما اگر سنجش آنلاین باشه به صورت لحظه‌ای ما اون آلودگی رو میبینیم. طبیعتاً اگر خدای نکرده قصد این باشه که فردی بخواست تخلف کنه، تخطی کنه از قوانین، اینجا محدودتر میشه، قابل کنترل تر میشه. بحث دوم بحث فاضلاب انسانی است. متاسفانه خب اکثر شهرهایی که در سواحل هستن، روستاهایی که هستن، اینها یا سیستم فاضلاب ندارند یا اگر دارند اونطور که باید و شاید کارایی نداره و فعالیتش ایدئال نیست. یکی از آثار نامطلوبی که ورود پساب فاضلاب شهری به دریا داره افزایش مقادیر بالای شاخص‌های میکروبی. این آب‌های ساحلی آلوده ممکن هستش در آن میکروارگانیسم‌های بیماریزا رو، باکتریایی رو به انسان خصوصا کودکان انتقال بدن. همچنین این مواد مغذی که از طریق فاضلاب وارد دریا میشه خودش میتونه منجر به شکوفایی مضر جلبکی بشه، کاهش اکسیژن آب و مرگومیر آب زیان بشه، میتونه منجر به کشند قرمز بشه و آثار زیانبار متعددی خواهد داشت.
خلیج فارس از ایران اسلامی تا عمان، گهواره تمدن.
جزایر خلیج فارس متعدد هستند و کشورهای مانند ایران، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در این خلیج گسترده جزیره دارند. ایران بیشترین سهم از مرز آبی مشترک با خلیج فارس رو در میان همسایگانش داره. طول کرانه ساحلی ایران با خلیج فارس با احتساب جزایر 1800 کیلومتر و بدون در نظر گرفتن اون 1400 کیلومتره. و زیباترین جزایر خلیج فارس هم در ایران قرار دارن. در بخش بعدی برنامه گهواره تمدن، همکارم زهرا جاتن ما رو با یکی از جزایر غیر مسکونی خلیج فارس آشنا می‌کنه. شنونده باشید.
سلام، امروز جزیره غیر مسکونی چراغی از جزایر ایران که متعلق به استان بوشهر و شهرستان دیر این استان رو به شما عزیزان معرفی میکنیم. این جزیره در فاصله 2 کیلومتری جنوب شرقی جزیره تهمادو واقع شده. جزیره چراغی طولی در حدود 1 کیلومتر و عرضی حدود 500 متر داره. این جزیره کوچک و زیبا محل اقامت پرستوهای مهاجر و لاک‌پشت‌های پوز عقابی در فصل تخم‌گذاریه. از اینکه شنونده این بخش بودید سپاسگزاریم.
به پایان برنامه گهواره تمدن امروز رسیدیم. خوبه این جمله زیبا رو به خاطر بسپاریم: آلودگی محیط زیست یعنی توقف تدریجی زندگی. این جمله به ما یادآوری میکنه بیشتر مواظب طبیعت دور و برمون، به ویژه آبهای نیلگون خلیج فارس باشیم. تا سلامی دیگر.